سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 8 ماه اوت 2020 و 18 مرداد ماه 1399. امروز قبل از اینکه وارد اخبار کشور خودمون بشم، می‌خواستم اشاره بکنم به اینکه ما می‌دونیم 675 سال پیش در 6 ماه اوت یا آگست امریکا اولین برای اولین بار از بمب اتم استفاده کرد و روی شهر هیروشیما اولین بمب رو انداخت. و 3 روز بعدش ما می‌دونیم در 9 ماه اوت شهر ناگازاکی رو با خاک یکسان کرد با کشتن لااقل 20,000 نفر زن، بچه، غیر نظامی، پیر مرد، پیر زن و غیره و غیره. از اونجا که در سایت ها و در پیشرا جاهای فارسی زبان من کمتر دیدم راجع به این قضیه اشاره‌ای بشه، طبیعتا برای اینکه کاری که جنایاتی که ارباباشون میکنن باید لاپوشانی بشه، باید نادیده گرفته بشه، باید توجیه بشه و غیره و غیره. فکر کردم که اشاره‌ای بشه که این چی بوده، برای اینکه درست در 75 سال یه چنین انفجاری در بیروت هم صورت گرفت که حالا بعداً راجبش صحبت میکنم، که البته تئوری‌های متعددی راجب اون هست، از تئوری‌های توطئه تا تئوری‌های واقعی که اونا هم باید باز بشه و کم کم و کم کم روشن خواهد شد. و قبل از روشن شدن این به نظر من اظهار نظرهای به اصطلاح کم ارزش واقعا نباید به اصطلاح خودمون رو درگیر یک چنین چیزای کم ارزش باید منتظر بمونیم. ولی به هر حال چون من در 2 جلسه گذشته به مناسبت این تفاهم نامه و این که ما میدونیم بعضیا از چین به عنوان یک کشور امپریالیستی اسم بردن، به ویژه بعضی از اونایی که در سایتی نام نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن، در 2 جلسه گذشته من یه مقدار راجع به تعریف امپریالیسم صحبت کردم و اشاره کردم که کتاب‌های متعددی راجع به امپریالیسم نوشته شده، ولی بهترین معلم تاریخه. بنابراین هم تاریخ امریکا رو باید مطالعه بکنیم، هم تاریخ چین رو، تا ببینیم امپریالیسم یعنی چه و در مورد کدوم از این دوتا صدق میکنه. بنابراین منتها در سایت‌های دیگه مثل Common Dreams، مثل Anti-War، چند نفر هرچود که مقالاتی که تخصص در این قضیه دارن، یکی پروفسور گر آلبرویتس که استاد دانشگاه مریلنده و مارتین شورزین که اونم استاد دانشگاهه، مقاله‌ای در Common Dreams نوشتن. البته مقاله دیگه هم توسط رابرت فریمن در جای دیگه نوشته شده. میخوام از اینا نقل قولهایی بیارم تا کمک به ما بکنه به این که ببینیم امپریالیسم یعنی چه. همه یه مقاله رو من نمیارم چون فرصت نیست، فقط بخشایش که چرا هری ترومن تصمیم به این کار جنایتکارانه ضد بشری گرفت. علارغم این که از 8 جنرال از 8 جنرال 5 ستاره امریکایی 7 نفر آنها به شدت مخالف کاربرد بمب اتم بودند. تصمیم یه تصمیم نظامی نبوده، تصمیم سیاسی بوده. حالا ببینیم در پشت این تصمیم سیاسی چی خوابیده بوده. این به ما کمک میکنه ببینیم امپریالیسم یعنی چه. چرا که تمام مدارک و شواهد نشان میدهد که ژاپن از ماه جولای، در واقع از ماه آوریل و حتی قبل از اون، حتی خودشم میگه حاضر به تسلیم بوده. راجب این قضیه از جمله پروفسور البروویچ کتاب راجب این قضیه نوشته و دیگران کتاب راجب این قضیه نوشتن. جنرال لیدی رئیس ستاد ارتش دوره ترومن در خاطرات خود می نویسد استفاده از این سلاح بربرمنش در هیروشیما و ناکازاکی هیچ تأثیر واقعی در جنگ ما علیه ژاپن نداشت. ژاپنی ها قبلا شکست خورده بودند و حاضر به تسلیم بودند. اینا گرچه دردناکه ولی برای بعضی از روشنفکران ما لازمه که یادآوری بشه که اصولا همین آقای فرانکلین روزولت که قبل از ترومن بود و کلی فرزند خود من ازش تعریف کردم که نیو دیل رو پیاده کرد و حزب دموکرات رو به طرف در واقع چپ کشون، چه نقشی داشت در وادار کردن ژاپن به این که ژاپن رو وادار به حمله به پرل هاربر، به منظر پرل هاربر در هوایی بکنه که مردم امریکا رو راضی به ورود به جنگ جهانی دوم بکنه. همین فرانکلین روزولت برای اینکه مردم امریکا اکثریت بزرگشون مخالف با ورود در جنگ دوم جهانی بودن، علل عموم از ورود در جنگ اول جهانی هم همینطور که وودرو ویلسون چقدر از اونهایی رو در جنگ اول جهانی که رئیس جمهور امریکا بود، آقای وودرو ویلسون یه آدم فاشیست، چطور تمام اونهایی رو که مخالف با ورود در جنگ اول جهانی بودن به زندان انداخت و قوانین هر شود که قوانینی آورد که از اون موقع اونایی رو که علیه ورود به جنگ اینا رو به عنوان جاسوس خارجی، به عنوان طرفدار خارجی، هزاران نفر رو به زندان انداخت. بنابراین ژاپن قبلاً شکست خورده بود و حاضر ما به عنوان کسانی که برای نخستین بار از چنین سلاحی استفاده کردیم معیارهایی را برگزیدیم که بربرمنش‌های عصر حجر از آن استفاده می کردن. رئیس ستاد ارتش امریکا داره این حرفا رو می زنه، لابد ضد امریکایی. آنجا که صحبت از ارزش‌های ما، our values، عرض شود که آزادی، حقوق بشر، توی اینا باید پیدا کرد که این کار بربرمنش‌های عصر حجر بوده. جنرال مکارتور، کسی که قانون اساسی ژاپن رو می‌نویسه بعد از جنگ دوم جهانی، در اون کشتی معروف که اصطلاح پادشاه ژاپن رو میاره به زیر اونو امضا میکنه، جنرال مکارتور کاربرد بمب اتم در ششم و نهم ماه اوت را غیر قابل بخشش خواند و در نامه به هربرت هوور که قبل از روزولت بود رئیس جمهور پیشین امریکا می نویسد: اگر شرایط تسلیم را طوری تغییر می دادیم، یعنی فقط امریکا بهشون می گفت که ما امپراتورتون کاری نداریم. دلواپسی ژاپنی ها این بود، در اینکه امپراتوری آدم مقدسه پیششون. اگر شرایط تسلیم را طوری تغییر می دادیم که امپراتورشان را نگه دارند، اطمینان کامل دارم ژاپنی ها با کمال میل شرایط تسلیم را می پذیرفتند. جنرال آیزنهاور در کنفرانس پوتسدام قبل از استفاده از بمب اتم، ببینید چی میگه، تأکید میکنه که ژاپنی ها حاضر به تسلیم هستن و استفاده از این سلاح وحشتناک لازم نیست. از مقاله دیگه ببینید، کرتیس لومی یکی از دستراسکی ترین جنرال های اون زمان بود که بارها و بارها پیشنهاد کرد که در ویتنام باید از بمب اتم استفاده بکنید. ببینید در مورد کاربرد بمب اتم در ژاپن چی میگه. میگه جنگ در عرض دو هفته تمام میشد بی اون که شوروی دخالت کند یا از بمب اتم استفاده شود. استفاده از بمب اتم هیچ ربطی اصلا به پایان جنگ نداشت. پس چرا وزیر خارجه و خودش هری ترومن به عنوان یک عمل سیاسی از بمب اتم استفاده کردن؟ علتش خیلی آشکاره. برای اینکه در جبهه شرق هم شوروی و ارتش سرخ قرار بود دخالت بکنن، برای اینکه اون زمان ژاپن منچوری رو گرفته بود، هم ارتش سرخ در واقع مال حزب کمونیست چین در اون زمان علیه ژاپن می‌جنگی، هم شوروی وارد شد و همین که ویتمین در ویتنام هوشیمین علیه ژاپنی، همه اینها دوست امریکا، دوست غرب در جنگ دوم جهانی بودن و همراه با امریکا علیه ژاپن می‌جنگیدن. چرا ترومن این رو استفاده کرد؟ برای جلوگیری از پیشرفت شوروی در خاک منچوری، برای جلوگیری از پیشرفت کیم ایل سونگ که در واقع رهبر چریک های ارتشوت کره رو به عهده داشت و با کمک ارتش سرخ داشت ژاپنی ها رو در کره و اکثریت عظیم مردم کره طرفدار کیم ایل سونگ بودن. برای جلوگیری از پیشرفت شوروی، چریک های کیم ایل سونگ و ارتش سرخ چین که علیه ژاپن می جنگیدن و برای جلوگیری از پیشرفت ویتمین در ویتنام، امریکا این کار کرد که بلافاصله این به اصطلاح ژاپن تسلیم بلا شرط بشه. البته بعدا امپراتوری هم هیچ کارش نکردن، تسلیم بلا شرط بشه و بعدش حالا ببینیم بعدش امریکا چه کار کرد. بلا فاصله از همون 1945 حتی یک نفر سرباز ژاپنی رو خلع سلاح نکرد، همه اینها رو گذاشت اسلحه‌هاشون در دست بمونن، علیه کیم ایل سونگ بجنگن، علیه ویتنام بجنگن، علیه ارتش سرخ چین بجنگن. یعنی دست از همون ابتدا امریکا دست دوستی به ژاپن امپریالیستی داد و یک دونه از سربازاشون رو خلع سلاح نکرد برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه شوروی بیاد و یا مردم کره بتونن خودشون رو از دست ژاپنی‌های ضد بشر که ما بدونیم از 1910 تسلط پیدا کرده بودن بر کره و چه بر سر مردم کره آوردن و مردم کره هنوز که هنوز ما میدونیم دشمنیشون با ژاپن تمام نشده، برای اینکه خود امپریالیسم ژاپن یکی از غدارترین و ضد بشرترین امپریالیست ها بوده و الان حالا نوکری امریکا رو به طور کامل پذیرفته و اصلا صدا شده در من یاده که دو شهرشون توسط امریکا به طور کلی نابود شد و صدها هزار نفر انسان کشته شدن. بقیه جهان هستن که واقعا این رو یاد بوده به اصطلاح ششم و نهم ماه اوت رو که این بمب‌ها رو، این عمل جنایتکارانه و بربرمنش رو علیه اینا به اصطلاح انجام دادن، در واقع خیلی از امریکایی‌ها میرن اونجا به همین مناسبت، کسایی رو که حتی خود من میشناسم و در واقع برای یاد بوده این روزهای سخت برای مردم. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که اونهایی که میگن خب یه عده، حتی همینا که توی فرزان گرایش عمومی که توی همین سایت اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی هست که آره امریکا امپریالیست نیست و حالا میگن که چین امپریالیسته، در حالی که چین در اون زمان همراه با امریکا در حال انقلاب بود و ارتش سرخ علیه ژاپن می جنگید. یعنی با اینکه چیانگ رایشک، قبلا من صحبت کردم که چطور چیانگ رایشک در 1927 چه کشتاری از تظاهرات کارگرها در شهر شانگهای کرد و در نتیجه ماو چه‌تونگ در حقیقت زد به کوه و بعد مناطق آزاد شده به وجود آورد. بعد ما میدونیم از 1935 در حقیقت راهپیمایی طولانی رو آغاز کرد و بعد از یک سال و چقدر در حدود ده ها هزار کیلومتر راهپیمایی بالاخره به غارها و کوههای ینان رسیدن و از اون موقع در حقیقت جنگ رو علیه چیانگ رایشک متوقف کرد و علیه ژاپنی ها شروع کرد به جنگیدن، یعنی جنگ میهنی رو آغاز کرد. ولی چیانگ رایشک در واقع همراه با فرانسه، آلمان، امریکا، انگلیس در همان حین به جای اینکه علیه ژاپن بجنگن علیه ارتش سرخ ماو چه‌تونگ میجنگیدن و ما میدونیم تازه زمانی که جنگ تموم شد اون موقع ارتش سرخ شروع کرد جنگیدن علیه چیانگ رایشک که بالاخره بعد از 4 سال در 1949 یعنی بین 1945 که ژاپنیا شکست خوردن، در واقع ارتش سرخ چین هم علیه چیانگ رایشک میجنگید هم علیه ارتش‌های اشغالگر ژاپنی میجنگید. تا 1949 ارتش سرخ در حقیقت پیروز شد، انقلاب پیروز شد علیه تمام این امپریالیست ها. حالا که انقلاب کرده و بعد از 70 سال، نزدیک به 70 سال کمر راست کرده و اربابای اینا یعنی امریکا نمیتونه ببینه که یک کشور جهان سومیه فقیر که تا 1949 اون زمان جمعیت چین 800 میلیون نفر بوده، 400 میلیون نفرش تریاکی بودن، 400 میلیونش بیماری های مقاربتی داشتن، دخترها که به دنیا می اومدن یا می کشتنشون و یا پاهاشون رو طور توی پارچه میذاشتن که استخونای پاشون رشد نکنه که نتونن از دست پدر، مادر، شوهرای وحشتناک در برن. این چین 1949 بوده. آدمای نادرست، حالا که اومده بالا، حالا که کمر راست کرده، حالا که دست دوستی داره به بسیاری از کشورها دراز میکنه، تبدیل شده به یک کشور امپریالیستی؟ شما معنای امپریالیسم رو میفهمید؟ یکی از اینا اخیراً یه مقاله نوشته که آره، یک جاده و یک کمربند علیه کارگراست، علیه محیط زیسته. سقوط تا به کجا؟ نه، این مثلا یه کارگر خودش، کشوری که داره 800 میلیون فقیر رو به طبقه متوسط آورده، صدها هزار و میلیون ها کار در افریقا و در کشورهای دیگه ایجاد کرده. این برنامه علیه کارگراست، آدم نادرست. کشوری که نه تنها از کنفرانس پاریس بیرون نرفته، بزرگترین تولید کننده انرژی های آلترناتیو با استفاده از باد و از نور خورشید، کدام کشور اون همه داره تولید میکنه و کوشش میکنه که محیط زیست رو حفظ بکنه؟ علیه محیط زیست آدمای نادرست. به هر حال میخواستم اینو به عزیزان عرض بکنم که چرا بعضی از روشنفکرهای ما به چنین درجه ای از تباهی فکری رسیدن و اینطور سقوط کردن. علت بسیاری از این دشمنی ها با این تفاهم نامه، دلم میخواد عرض شد که آقای سعید لیلاس مطلبی رو مطرح میکنه که به نظر من جالبه. میگه به نظر من بسیاری از این افراد هیچ استدلال خاصی ندارن. حالا من یک سلسله از استدلال های اینها رو علیه این تفاهم نامه خواهم آورد و از مقاله جالبی که آقای محمد برقعی، تمام اینها رو من، مقاله آقای محمد برقعی رو توی سایت تلگرامم گذاشتم، تک به تک به این، به استدلالای اینا که علیه این تفاهم نامه قطع علم کردن جواب داده. به نظر من بسیاری از این افراد هیچ استدلال خاصی ندارن، ولی اگرم استدلالی دارن باید بهش جواب داده بشه. به جز این که پرده های مخالفت ایدئولوژیک با آیت الله خامنه‌ای، پرده های مخالفت ایدئولوژیک با آیت الله خامنه‌ای و حکومت موجب شده واقعیت موجود را نبینه. کاملا این نظر درستیه. سعید لیلاس توی داستانه و میدونه که به دلیل کینه و نفرتی که مردم و این روشنفکرها، البته بعضیا برای ابراز خوشبختی برای ارباب، ولی نفرتی که بخش وسیع از جامعه از این حکومت و به ویژه از شخص خامنه ای دارن، یه چنین موجه گیریایی میکنن و تشخیص نمیدن که کشور ما در چه موقعیت بغایت حساس و خطیری قرار داره، که دلم میخواد بعضی از اینا رو باز بکنم. و برای همینه، برای ورود به این قضیه میخوام یه مقدمه رو برای عزیزان که نوشتم بخونم. شرایط سیاسی اجتماعی ایران پیچیدگی ها و ویژگی های خاص خود را دارد. اوضاع ایران شبیه هیچ کدوم از کشورهای نه همسایه نه کشورهای دیگه جهانه. بسیار پیچیده است. وظیفه ما چیه؟ این پیچیدگی ها رو باید دریابیم. ببینید ما که در بیرون هستیم، برای اینکه انسان هایی که در داخل هستن باید با شدائد فوق العاده وخیم به طور روزمره سر کله بزنم، از جمله تورم، خرج روزانه. بنابراین یکی از وظایف ما که در خارج هستیم اینه که راجع به این قضایا فکر بکنیم. ویژگی های خواب خاص خود را دارد. چرا؟ چون از یک سو نتیجه انقلابی مردمی و عظیم بوده است. خیلی ها میگن دستمون بشکنه، پامون بشکنه، سرمون بشکنه. متوجه نیستن انقلابات قوانین خاص خودشون رو دارن. میشه جلوگیری کرد از این انقلاب؟ و یه انقلاب کم نظر و پرعظمت بوده، مردمی بوده از یک سو، اما از سوی دیگر ما حسن انقلابی به این بزرگی سوار شدن یکی از ارتجاعی ترین نیروهای اجتماعی که از نظر سیاسی امپریالیسم پشت این قضیه بود، صهیونیسم پشت خمینی بود، که من اینا رو جلسات قبل باز کردم. از نظر سیاسی خمینی در 10 سال زندگی لجنالوده تا موقع مرگش به طور کامل در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم بود و خدماتی رو که به امپریالیسم صهیونیسم کرد شاه نمیتونست انجام بده. هفته گذشته من راجعشون صحبت کردم. چه اجتماعی دخالت ضد انسانی در خوردن، در نوشیدن، در پوشیدن، در آدم خلا، در آدم جماع از نظر چه اقتصادی که از دوران جنگ که بگذریم که مجبور بودن در واقع مواد اولیه رو به مردم برسونن، بلافاصله بعدش چه اقتصادی رو پیاده کردن که امروز روز اقتصاد رو به روز امروز رسونده. اقتصادی که امپریالیسم ازشون میخواست از همین هاشمی رفسنجانی، از همین روحانی و بقیهشون اسحاق جهانگیری ها و اعوان انصارشون، این دوستهای دشمن قسم خورده ملت ایران و آینده ایران، و چه از نظر فرهنگی قرون وسطایی از قانون اساسی قرون وسطایی که در واقع ایران رو پرتاب کرده از 1400 سال پیش. بنابراین یک چنین نیروی انقلابی به این عظمت از یک سو که حالا در این حال این یک انقلاب بوده، اینا تونستن به طور کامل شکستش بدن و پیامدهاش هنوز هست. ایران، ایران قبل از انقلاب نخواهد شد. سطح آگاهی از بین بردن یک رژیم شاهنشاهی 2500 ساله، بیرون کردن بیگانه، اینا دستاوردهای کوچیکی نیست و مردم پیروز خواهند شد. بالاخره دست رد به این ارتجاعیون هم خواهند زد. حالا این یک طرف قضیه که پیچیدگی به وجود میاره. آنچه مسئله را بغرنجتر میکند این است که حالا ببینیم مسائل دیگه چیه. گرچه امپریالیسم و صهیونیسم نقش اساسی در صاف کردن جاده برای قدرت گیری خمینی و پشتیبانان ارتجاعی او داشتن، پشتیبانان ارتجاعی ضد ایرانی، بقائی ها، حسن آیت ها و واقعا اونایی که با اینتلیجنس سرویس انگلیس و با CIA کار میکردن و هنوزم در بالاترین آخوندهای ساواکی که به قدرت رسیدن. اما حالا ببینیم چه معجلات دیگه‌ای به وجود میاد. هر کدوم از اینا باید فرصت اگه باشه باید باز بشه. اما با گذشت زمان و تغییر شرایط بین المللی همین نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی پس از فروپاشی شوروی و تصمیم آنون به سلطه بلا منازع در کل جهان فول سپکتروم دامیننس ما میدونیم در کل جهان بران شدن که برای پیاده کردن چنین برنامه‌ای دست کم 7 کشور از جمله ایران رو از پا در بیارن. چه؟ عراق رو از پا در آوردن، لیبی رو از پا در آوردن، سومالی رو از پا در آوردن، سودان رو از پا در آوردن، لبنان رو دارن از پا در میارن، سوریه رو به خاک سیاه نشوندن و کاملا موفق نشدن، مونده ایران. ایران الان از آن هنگام به بعد ببینیم چه اتفاقی افتاده. از آن هنگام به بعد تضادی پیچیده میان حکومت جمهوری اسلامی از یک سو و دولت امریکا و نزدیکترین یارانش یعنی اسرائیل و عربستان به وجود اومده که در صدد از پا در آوردن ایران به عنوان یک کشور است. به عنوان یک کشور وطن فروش ها متوجه این قضیه نیستن یا نمیخوان باشن که آره خشم شما نفرت شما نسبت به خامنه ای کاملا قابل توجیهه. کسی علیه این نمیتونه صحبتی بکنه به ویژه از سرکوب جنایتکارانه ای که در 88 کرد و طرفداری که از یه آدم ضد ایرانی واقعا خطرناک مثل احمدی نژاد دفاع کرد. قبول که نتیجهش فشارهای تصورناپذیر اقتصادی که ما میدونیم چه کار داره میکنه که ایران را از پا در بیارن از نظر اقتصادی سیاسی فشار روی تمام کشورهای تابع خود در مقابله با رژیم ما میدونیم چه کار داره میکنه از اروپا گرفته تا کره جنوبی تا ژاپن و غیره تا هند امنیتی همینطور تروریست تربیت میکنه و میفرشه آتش سوزی بمب انفجار قتل دانشمندا و غیره و غیره و بالاخره نظامی که با تجاوز به مرزهای هوایی که اومد تجاوز کرد اون پهپادش و کشتن سران رژیم قاسم سلیمانی و تحریک و عکس العمل که هدفشون اینه که اسرائیل ایران رو اینقدر تحریک بکنند همینطور که در لبنان تا یا حزب الله و یا دولت سوریه و یا دولت ایران وارد جنگ با اسرائیل بشن که امریکا وارد عمل بشه از نظر نظامی. بدین سان ملاحظه میکنیم که مردم ایران عملا بین دو سنگ آسیاب هم میان دشمن سرکوبگر دزد ارتجاعی و تا مغز استخوان فاسد که حالا صحبت میکنم که رگ و ریشه های اینا به خود شخص خامنه‌ای برمیگرده که گفت خدعه کردم فساد از اونجا آغاز شد تا مغز و استخوان. بنابراین مردم از یک طرف باید دشمن سرکوبگر دوست ارتجاعی و تا مغز و استخوان و فاسد در داخل و و یک دشمن ضد بشر، خار، غدار خارجی که خیز برداشته تا ایران رو تجزیه و نابود بکنه. همین کسی که این مقاله رو توی چیز نوشته، حالا نمیخوام اسمشو ببرم، با همین تجزیه طلبا عملا داره کار میکنه. چه آره این یک جاده و یک کمربند علیه کارگراست، علیه خودش یه وطن فروشه که با تجزیه طلبا داره کار میکنه. اون وقت این عرشبت که یک جاده و یک کمربند شده علیه کارگرا و علیه محیط زیست، داره دلسوزی میکنه برای محیط زیست، در حالی که اگه اربابش یعنی امریکا بیاد هم وضع کارگرا خوب میشه هم محیط زیست بهشت میشه. حالا وظیفه عاجل آنان که برای بقاء کشوری به نام ایران، من بارها صحبت کردم، اگر همین وطن فروشا، همین اربابشون یا آلترناتیو مثل 28 مرداد داشتن، یا آلترناتیو مثل 57 داشتن نمک زده، ولی ایران سر جاش میمون، سبح المراد. زمان تغییر کرده، این آلترناتیو های باسمه‌ای به چه دلیل برایان هوک رو عوض کردن، حالی آدم فاشیست صهیونیست دیگه آقای الیوت ابرامز رو به جاش آوردن، چون از این آلترناتیو هایی که آقای برایان هوک درست کرده بود دیده که این فرشگرد و پرشگرد شد و همینجوری دورش میگشتن، همین محسن آسازگارا و نمان فلان و امثال هم، برای که متوجه شدن که اینا مالی نیستن، آلترناتیوی نیستن. رضا پهلوی آلترناتیویه؟ اگه یه آلترناتیوی امپریالیزم داشت چه بهتر، ولی ایران سر جاش بمونه تا مردم حالا انقلاب دیگه ای بکنن یا حالا هرچی، حتی دشمن خارجی آلترناتیوی نداره. آلترناتیو چیزی از هم فرو جز تجزیه ایران نیست، اینا آلترناتیوی نیستن. البته در یک صورت میتونن هر کدوم از این وطن فروشا، اونم حمله نظامی امریکا، یعنی پشت تانک ها و هواپیماهای امریکایی، یعنی نابودی کشور به هر حال. وظیفه عاجل آنان که برای بقای کشوری به نام ایران دل می‌سوزانند پیدا کردن راه حلی برای این معضل پیچیده و سهمگینه، تا روزنه برای نجات کشور از میان این دو سنگ آسیا باید پیدا بشه. طرف آن که، یعنی خبر خوب آن که، شرایط جهانی در سالهای اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده، دستخوش تغییرات چشمگیری شده. اگر شد من راجع به ارباب اینا صحبت خواهم کرد که به چه سویی داره میره و اینا دستپاچه شدن. همین کرونا چه کار خواهد کرد به اربابش؟ من مدتی فرصت نکردم راجع به اقتصاد امریکا و آیندهش صحبت بکنم. فقط ماه جولای 9.5% زیر صفر بوده، چین 3.2% بالای صفر بوده. اینا میتونن از این کرونا جان سالم به در ببرن؟ اون وطن فروشایی که دل بستن به ارتش امریکا، به قدرت امریکا، به برگشت امریکا، و می رود که روزنه امیدی برای رهایی از چنگال اهریمنی امپریالیسم امریکا و یارانش پیدا بشه. بعد از این مقدمه من در واقع عرض شد که میخواستم وارد این بحث بشم که چرا امریکا در دهه 1970 در واقع شاه دیگه به دردش نمیخورد و احتیاج به یه آدمی مثل خمینی داشت. هفته قبل فان که من اشاره کردم به این قضیه، ولی دلم میخواد یه مقدار بیشتر بازش بکنم، چون ما تا این ریشه ها رو در نیابیم نمیدونیم چرا امریکا به فکر این افتاد که زیر پای شاه رو خالی بکنه و وارد مذاکره از سالها پیش با خمینی بشه توی نجف از طریق ابراهیم یزدی و از طریق ریچارد کاتون. و یکی از کارهای CIA بوده که به نظر من از نظر خودشون کار بزرگی بوده، برای اینکه خدماتی که خمینی به اینا کرد برای پیاده کردن طرح 30 ساله تسلط بر منابع نفت خلیج فارس، کاملا خمینی در این زمینه بزرگترین خدمات رو به اینا کرد. بنابراین برمیگردم به اوضاع امریکا در دهه 1970. به عزیزان عرض بکنم اون موقع ماها توی زندان بودیم ولی اوضاع رو دنبال می کردیم، ولی پروسه برداشت شدن شاه و روی کار اومدن خمینی رو ما از درون زندان دنبال کردیم و می دونیم که طی چه پروسه‌ای بوده. اوضاع جهان و به ویژه امریکا در دهه 1970 چی بوده؟ جابجایی های بزرگی در خود امریکا صورت گرفته، برای اینکه اقتصاد امریکا با بحران، و این بحران یه بحران ساختاری نه فقط سیکلیک، از دهه 1970 در واقع تمام برنامه های نیو دیل و برنامه های کینز دیگه پاسخگو نیست. نرخ سود سرمایه ها و سود سرمایه ها سقوط میکنه، هر شبت که رکود تورمی stagflation به وجود میاد، اعتصابات کارگری گسترش پیدا میکنه و رژیم به فکر چاره میخواد بیفته در امریکا که در واقع ترکشش به کشور ما اصابت میکنه. بنابراین پایان دوره نیو دیله، برای اینکه نیو دیل نبود که واقعا اقتصاد امریکا را از اون بحران عظیم نجات داد، جنگ بود و ترمیم خرابی های جنگ. به هفته گذشته من صحبت کردم، در حین جنگ تصمیم گرفتن که نه تنها بودجه نظامی رو پایین نیارن بلکه در سطح بسیار بالایی نگه دارن و طبیعتا یه دشمن تازه نگاهش به وجود می آوردن که اونم شوروی بود و جنگ سرد رو آغاز کردن و در نتیجه بودجه نظامی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه تبدیل شد به کف اقتصاد امریکا، military industrial complex. این یک. دو، انقلاب دوم اتومبیل، خرابی های جنگ و پیاده کردن برنامه نیو دیل کینز که در واقع سندیکای کارگری قدرتمند شدن، قدرت خرید کارگرا به طور عظیمی بالا رفت و وضعیت کارگرا توپ به توپ، که اینا رو خود من شاهد و ناظرش بودم در دهه 1960، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در اینکه این به قول فالسیزی یک دوره شکوفایی موقت به دلائل موقت و البته به قول فالسیزی دامن زدن به فرهنگ مصرف‌گرایی، همه اینا بعد از مدتی چقدر جاده بسازن، خرابی های جنگ درست میشه، البته بودجه نظامی ادامه پیدا میکنه، ولی مردم چقدر اتومبیل میتونن بخرن و اینا تموم میشه. برای اینکه ما فکر نکنیم که برنامه نیو دیل میتونست علاقه ای رو نهایی ادامه پیدا بکنه یا برنامه های کینز. خود کینز هم میتونست، خود کینز هم صحبت این رو میکنه که بهش گفتن اینا عمل نمی کنه، میگفت تا اون موقع هممون مردیم. پایان اتصال دلار به طلای زرد، ما میدونیم در اثر جنگ کره به جنگ ویتنام صحبت کردم هفته گذشته که در واقع در زمان نیکسون دلار رو از طلا جدا کردن و طلای سیاه رو پشتش گذاشتن و در نتیجه نفت اهمیت حیاتی برای اینا پیدا کرد و اون طرح 30 ساله برای تسلط بر منابع نفت رو در واقع. ولی یک سلسله اتفاقات دیگه، شکستشون در جنگ ویتنام و تظاهرات عظیمی که خود من شاهد و ناظرش بودم هم در امریکا و بعدش که اومدم اروپا، موقعی که در واقع تظاهرات عظیم ماه می در 1968 من تو شهر منچستر و بعدش لندن بودم، ولی بلافاصله اومدم به پاریس. اون زمان هنوز در واقع دانشگاه های پاریس در اشغال دانشجوها بود و ما میرفتیم اونجا ساندویج و مفت یا ارزون میخوردیم و تمام خیابونای پاریس ما میبینیم همش سنگ فرش بود. تمام این سنگ فرش ها رو در حقیقت تظاهر کنندگان کنده بودن، هم باشون به اصطلاح چیز درست کرده بودن، مانع درست کرده بودن و همین که برای پرتاب کردن به پلیسا. هنوز خیابونا در حقیقت اسفالت هم نشده بود. بنابراین مسئله به اصطلاح جنگ ویتنام و تمام مردم غرب رو در واقع جریحه دار کرده بود، برای اینکه اون موقع خبرهای جنایات امریکا می اومد توی تلویزیون و خبرنگارا توی میدان جنگ بودن. از جنگ خلیج فارس اول خبرنگارا رو دیگه نگذاشتن وارد میدان جنگ بشن. پنتاگون بشه تمام بشه چیزاشو سیاستاشو عوض کرد. ولی اون موقع بنابراین در واقع تظاهراتی که در دهه 1960 و ببیشه در ماه می در پاریس صورت گرفت، خب کلی آدم های رادیکال، این آقای یوستاف فیشر، آقای کونبندیت، اینا از قهرمانان اون زمان بودن که بعدش میدونیم که همین یوستاف فیشر وزیر خارجه آلمان شد، آقای کونبندیت شد مدیر یکی از تمامشون به اصطلاح جذب سیستم شدن. بگذاریم، اینا خاطراتیه که باید حالا اگه فرصت شد راجبشون صحبت کنم، که بعد از اتمام جنگ ویتنام یک دفعه تمام اون تظاهرات ها و اینا فروکش کرد. دلیلش این بود که پایه و مایش همون جریحه‌دار شدن در واقع روحیه مردم در امریکا و اروپا شده بود و جنگ که تموم شد اون انگیزه هم از بین رفت و دلشون میخواست که در واقع یک سرمایه داری با عرشبت که چهره انسانی در واقع جز جای این سرمایه داریه، که این یه فکر واهی بود. بنابراین شکست در جنگ ویتنام و پشتر اون کارتر اومد و به دلیل نارضایی هایی که در امریکا وجود داشت مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد برای ساکت کردن این قضیه، که همین مسئله حقوق بشرش اولین ضربه کاری بود که به شاه وارد کرد. اینو دیگه برای اینکه اون موقع دیگه من ایران بودم و تو زندان بودم که این حقوق بشر چیز مطرح شد و ما میدونیم یکی از اولین چیزهایی که از شاه کارتر خواست عبارت از این بود که مامورین صلیب سرخ بیان تو زندان ها، که خود من اون موقع مترجمشون بودم. یعنی در واقع ما از اواخر سال 55، حالا میخوام یه مقدار وقت گرفته میشه ولی لازمه بعضی از این چیزها رو عزیزان که ما شاهد و ناظر خیلی از این چیزها بودیم، از اواخر یعنی در واقع از پاییز 55 ما یه دفعه متوجه شدیم. اون موقع من از زندان قصر منو فرستاده بودن، یعنی عرشبه که تبعید کرده بودن با مجاهدین به زندان اوین. ما دیدیم که گروه گروه سواکی ها ما رو صدا میزنن و میبرن توی کلینیک، بدن ما رو معاینه میکنن. ما گفتیم تا حالا که ما رو محلمون نمیذاشتن، چطور دارن ما رو معاینه میکنن؟ تو نگو، میخوان ببینن آثار شکنجه، کی آثار شکنجه داره. خب بعد از مدتی ما دیدیم ما رو صدا زدن، سوار چند تا مینیبوس کردن و ما رو بردن اول زندان، بردن به زندان قصد دوباره و بعد توی یه حیاتی بهش میگفتیم سگوش. اونجا تمامون ریختن اونجا، در حدود 140 نفر بودیم. معلوم شد که این 140 نفر همه آثار شکنجه دارن. تو نگو، مأمورین صلیب سرخ دارن دنبال همین ماها میگردن، بالاخره ما رو پیدا کردن تو همون زندان سگوش به اسلام آل قرش، حالا نمیدونم اسمش چیه، بند سه اسمش بود یا حالا هرچه. و بچه هم پیشنهاد کردن که من مترجمشون بشم و نشستیم تک تک قصلا اونایی رو شکنجه شده بودن، قصلا آثار شکنجهشون رو صلیب سرخی ها میدیدن، یادداشت میکردن و البته کلی من اطلاعات از صلیب سرخی ها مال سوئیس بودن ولی انگلیسی هم صحبت میکردن، کلی من اطلاعات ازشون میگیرفتم که کجاها رو دیدی، چند تا زندانی سیاسی داریم غیره و غیره. که اون موقع من متوجه شدم که اون چیزی که کنفدراسیون میگفت 100,000 نمیم فلان اینا اغراق بود و بین 3,000 تا 4,000 زندانی سیاسی بودن. به هر حال موقعی که مأمورین صلیب سرخ اومدن، سواک تمام شد کارش، شکنجه نه تنها قطع شد، برای پنجره ها رو باز کردن، کتاب وارد شد. ما یه کتابخونه بزرگ توی عرشبت که بند دو از چیز ابین درست کردیم و غیره و غیره. یعنی حالا سواک، این رو میخواستم عرض بکنم. ببینید من از امریکا مسئله حقوق بشر رو گفتم، چرا کارتر مطرح کرد، هدفش در امریکا چی بود و در ایران نتیجه و ماحصلش، ترکشهاش به ایران خورد، حکومت شاه شلق و شکنجه که از دست سواک گرفته شد، حکومت شاه تموم شد. در واقع مردم ترسشون از در این که زندان مهم نیست، شکنجه است که مهمه. ترس مردم که از شکنجه ریخ، مردم اومدن تو خیابون و تظاهرات اینا آغاز شد و آقایان هم البته وارد مذاکره شده بودن. حالا و بعد ما میدونیم در رکود تورمی در امریکا و سندیکای کارگری و بالاخره ما میدونیم برنامه نئولیبرالیسم رو، من اینا رو قبلا راجع به صحبت کردم، داریم هنوز راجع به امریکا صحبت میکنیم و یکی از پیامدهاش برای ایران و اونم عبارت از این بود که آقای پول وولکر از اون آدمای رئیس بانک مرکزی شد از زمان کارتر و نرخ بهره بانکی رو به 20% رسوند، در نتیجه یک رکود عظیم به وجود آورد. از این طریق رکود که به وجود بیاد، کارگران میلیون میلیون بیرون ریخته میشن مثل امروز روز و در نتیجه آغاز نابودی کم کم سندیکای امریکا از اون زمان آغاز میشه که ما میدونیم دیدبانهای در حقیقت فرودگاه‌های امریکا رو به طور فلعی بیرون کردن. در انگلیس هم کارگرای آقای خانم مارگارت تاچر کارگرای معدن رو که در حال اعتصاب بودن سرکوب کرد به عنوان دشمن داخلی و سیاست‌های نئولیبرال آغاز شد که یکی از پیامدهای پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال جهانی شدن و باز کردن دروازه های کشورهای دیگر به روی سرمایه های امریکایی و اروپایی به ویژه امریکا و آغاز دی اندستریالایز کردن یا صنعت زدائی از امریکا و بردن صنایعشون به چین که خود این داستان مفصلی داره که چطور به مدت 20 تا 30 سال اینا دوست چین بودن، کوچکترین دشمنی باش نداشتن، عزیز دردونشون بود و چطور از چند سال پیش تبدیل به دشمن شماره 1 شده و اون وقت نوکراشون، سرسپرده‌هاشون، مزدبگیرهاشون همراه با ارباب یه دفعه از چین یا امپریالیست درست کردن. هر کدوم از اینا یه تاریخی داره. تا الان اینا صحبت از امپریالیزم چین نمی کردن چون اربابشون از چین اینجوری صحبت نمی کرد. از سال 1973 همون دهه 70 یکی دیگه از کارا این بود که کیسینجر و آقای نیکسون رفتن به چین و دست دوستی با ماو ستونگ دادن و در نتیجه با دو هدف، یکی عبارت از این بود که بین چین و روسیه اختلاف بندازن و دیگر این بود که اون موقع این برنامه رو پیاده نکردن، موندن تا در واقع بعد از درگذشت ماو ستونگ و روی کار اومدن تنگ سیاوپینگ. مطالب دیگه ای هستش ولی میخوام یه نکته هست فوق العاده مهمه، در اینکه توی همین مقاله اخیری که همین یه نفر نوشته که آره یک جاده و یک کمربند این علیه محیط زیست و علیه کارگراست، دلیل این حرفا پایین بودن آگاهیه. موقع تنگ سیاوپینگ اومد سر کار خود من به شدت مخالف بودم، کم کم و کم کم متوجه شدم که چرا چین به سرمایه های خارجی اجازه داد وارد بشن و هدفشون چی بود، هدفشون از ابتدا چی بوده. برای این که در خلاف آنچه که خیلی ها هارت و پورت می کنن که آره چین سوسیالیسم در اونجا با شکست روبرو شد، مردم رو فقیر کرد، این همه آدم ها در اثر جهش به جلو عرشبت که کشته شدن، انقلاب فرهنگی اینجوری و غیره و غیره، اینا متوجه نیستن که انقلاب صنعتی چین بین 1950 تا 75 صورت گرفت. بدون این انقلاب، بدون این انقلاب صنعتی چین نمیتونست با اجازه دادن به سرمایه های خارجی یک چنین جهش عظیمی بکنه. چین انقلابش رو انجام داده بود و پیشرفت های عظیمی در همون زمان ماو ستونگ که اینا رو گفتم ادگار اسنو در کتاباش میاره که چطور فرزند دهه 50 میره و از یه کارخونه یه تنابسازی دیدن میکنه، دهه 60 که برمیگرده همون کارخونه سیمهایی رو میسازه که زیر میکروسکوپ دیده میشن. انقلاب صنعتی از صفر، مخصوصا زمانی که در واقع اختلاف از دهه 1960 بین شوروی و چین صورت میگیره و امریکا هم میخواد از این استفاده بکنه و ما میدونیم که مهندسا و تکنیسیانهاش رو شوروی بیرون میکشه و ماو ستونگ میگه باید روی پای خودمون بایستیم، در زیر محاصره، زیر محاصره، در حالی که نه تنها کشورهای اروپایی و امریکا بلکه شوروی هم نیروهاشو بیرون کشیده بود، تکنیسیان‌ها و چیزاش، انقلاب صنعتیشون رو انجام میدن. میخوام نکته رو اینجا، چون بعداً راجع به شوروی اینا میخوام صحبت بکنم و خود دیدگاه مارکس راجع به این قضیه چیه، اینا کم کم و کم کم به ذهن آدم میاد. بنابراین چین به چه دلیل گذاشت سرمایه های خارجی بیان، سرمایه داری خصوصی رو اجازه داد، قوانین بازار رو، انگیزه سود رو؟ چون انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته ترین کشورها و به طور همزمان در چند کشور به قول مارکس صورت میگیره که در کشورهای پیشرفته غرب صورت نگرفت، به دلایلی که من در جلسات قبل صحبت کردم، مطابق اون چیزی که فرزند در مانیفست یا جلد اول کاپیتال پیش بینی می‌کرد، جاره کشورهای غرب میرن و کشورهای دیگر رو صنعتی میکنن و بعد بازارها اشباع میشه و انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته اروپایی صورت میگیره. این صورت نگرفت و انقلاب منتقل شد به شرق که تئوریش رو لنین نوشته در کتاب امپریالیسمش و بنابراین این به گربهشون افتاد. حالا همینطور که گفتم، برنامه لنین این نبود که سوسیالیسم در شوروی پیاده بکنه. برنامه نپرو اگر تا 3 یا 4 سال لنین بعد از انقلاب تا ازام سال 21 منتظر بود که چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن، تا انقلاب سیاسی اکتبر به طرف سوسیالیسم بره. برنامه لنین این بود. موقعی که بعد از 3 سال 4 سال انقلابات اروپا، چه در آلمان چه در مجارستان چه در اتریش، با شکست روبرو شد، مجبور شد که عقب نشینی بکنه، برنامه نپرو پیاده بکنه. هفته های قبل من صحبت کردم با کارخانه فورد، با کارخانه عصبت اوکسیدنتال، با کارخانه تکساس اینسترومنت وارد مذاکره شد، بازار رو باز کرد، دهقانا اومدن تو بازار آزاد جنساشون رو بفروشن. بنابراین برنامه نپ رو پیاده کرد برای اینکه متوجه شد در یک کشور عقب مانده و در با داغون نمیشه سوسیالیسم پیاده کرد. حالا برمیگردم به چین. تنگ سیاوپن اینو متوجه شد و در نتیجه به این نتیجه رسید که باید فعلا به سرمایه های خصوصی، به انگیزه سود، به بازار آزاد اجازه داده بشه تا نیروهای مولده به حد معینی برسند تا بشود سوسیالیسم را پیاده کرد. در هفته های آینده من راجع به دوران گذار صحبت خواهم کرد. دوران گذار یعنی چه؟ چین داره دوران گذار رو پشت سر می‌ذاره. تراجکتوریش یا مسیرش به طرف سوسیالیسمه. میخوام جواب بعضی از این چپهایی که سقوط کردن بدم که چرا انگیزه سود فعلا داره عمل میکنه. منتها همینطور که لنین صحبتشو میکرد، زیر نظر دولت و زیر نظر دولت داره صورت میگیره. بنابراین من میخواستم راجع به چیزهای دیگه، ولی لازم بود برای اینکه جوابی به اینا داده بشه. این نیست که آره حالا چین تبدیل به یک کشور امپریالیستی سرمایه داری شده، اینا اصلا نمیفهمن که دوران گذار یعنی چه، اصلا انقلاب چین رو نمیدونن یعنی چه، و چرا این برنامه ها پیاده شد و چنین دستاوردهای شگرفی داشته که یه دفعه امریکا متوجه شد تا زمانی که اینا سرمایهشون رفت اونجا و چین بهشون گفت که با تکنولوژیتون باید بیایی و در نتیجه از این تکنولوژی ها استفاده کردن و الان از نظر تکنولوژی در زمینه های متعددی دارن از امریکا جلو می افتن و به شدت اینا به وحشت افتادن و نوکرا و سرسپرده های هم با مزد و مزایاشون و هم بدون مزدشون به وحشت افتادن و دارن از چین یه امپریالیزم می سازن و یه لولو خورخوره درست می کنن. مسیر چین به طرف سوسیالیزمه. شک که وجود نداره که در دوران گذار طرفداران سرمایه‌داری هنوز هستن و باید مواظبشون بود، به طوری که ما میدونیم که در دورانهای به اصطلاح دهه 80 و اینا چه فسادی چه دزدی‌هایی شد، ولی کم کم جلوش گرفته شده و الان دارن به طور غول‌آسایی جلو میرن و امریکا دچار وحشت شده. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که همه اینا بر میگرده که آیا برای پیدا کردن یک روزنه و بیرون اومدن از زیر این از لای این دوشنگ آسیا آیا راهی برامون وجود داره یا نداره. و در نتیجه نظرم اینه که راه وجود داره، توازن قدرت در سطح جهانی داره تغییر میکنه، دنیای تک قطبی رو که این ضد بشرها میخواستن با از بین بردن 7 کشور از جمله کشور ما پیاده بکنن داره با شکست روبرو میشه و روزنه ای این دنباله ای اون مقدمه است که ماها باید ببینیم راه گریزی از این شرایط که گفتم اگر این فشارهای حد اکثری ادامه پیدا بکنه میتونه کشور از هم پرو بپاشه. و هدف اینا اینه که اینقدر تحریک بکنن و بکنن تا ایران یه عکس العمل نشون بده و حالا یا اسرائیل یا امریکا به ایران حمله بکنه. هدف اینا اینه. ما باید هشدار بدیم و ببینیم اگر روزنه ای وجود داره ازش استفاده بکنیم. بنابراین بعد از این قطعه صحبت از این می کنم که نقاط مثبت و منفی این روزنه یعنی این تفاهم نامه باید ببینیم چیه. بنابراین فرزاد جان اگه ممکنه اون قطعه رو بذاری. قلبي سلام لبيروت وقفل من صحر والبيوت لفخرتي كأنه وجه بحار قديم هي من روح الشعب حمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعما طعم نار ودخان Me
أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا
سلام مجدد به عزیزان. لبنان یکی از کشورهایی که در تیررس ایناست و در نتیجه حتی به قول گیدئون لوی که تو روزنامه هارتس نوشته بود حتی اگر اسرائیل یه به اصطلاح بمب مخصوصی و غیره و غیره به کار نبرده باشه، ته دلش خوشحاله و با ریاکاری به مردم لبنان داره سمپاتی نشون میده و یا آقای ماکرون به مستعمره سابقش میاد و اونجا بهشون میگه که آره ما کمک میکنیم ولی به شرطها و شروطها. این آدم دلقک و این امپریالیسم به اصطلاح موش آب کشیده و غیره و غیره. برای اینکه لبنان یکی از هفت کشوریه که اینا برنامه شون این بوده که از پادر بیارن. هیچ کس، حالا تئوری های متعددی راجع به این قضیه هست ولی هیچی، و از جمله مصاحبه جالبی که خانمه به اصطلاح استاد دانشگاه داشت که اونجا هم چه دولت فاسد و ناکارایی وجود داره. هیچ کس صحبت نمی کنه که بعد از جنگ اول جهانی همین آقای سایت و آقای پیکو، همین مال آقای ماکرون، دولت فرانسه چطور خاورمیانه را بین خودشون تقسیم کردن و قانون اساسی لبنان رو کی نوشت که باید رئیس جمهورش یه سنی عقبت که یه شیعه باشه، نخست وزیرش یه سنی باشه، یه عقبت که و غیره و غیره. یعنی چه؟ یعنی اختلاف انداختن بین مذاهب، اقوام، قبائل و این اختلاف همینجوری ادامه پیدا کردن و عدم ثبات. به قانون اساسی عراق چه کار کردن؟ آقای پال رومر، عرشبت که اونه که هنری کیسینجر فرستاد بعد از نابودی عراق و بمبارون، اومدن و قانون اساسیشو نوشتن. شعار رئیس جمهورش باید کرد باشه، رئیس مجلسش باید سنی باشه و نخست وزیرش هم باید شیعه باشه که این اختلاف همینجوری بمونه. فلج همینطور که تا الان هم اینا میگن تقصیر خودشونه، بین خودشون اختلاف هست، نقش جنایتکارانه خودشون رو همین آقای ماکرون نمیخواد بپذیره که چطور باعث اختلاف بین اقوام، بین مذاهب، بین ادیان، بین مردم و همینطور استفاده بکنن تا خون این کشورها رو بمچن. اینه داستان لبنان، اینه علت اینکه این دولت این همه بی ارزش است که این همه مواد منفجره وحشتناک نیترات آمونیوم رو 2700 تن یک چهارم یه بمب اتمه بذاره اونجا. حالا چه چیزی باعث این انفجار شده بماند فعلا سرا اظهار نظر عرض شود که نکنیم. ولی من دوباره میخوام برگردم که عزیزان دقت بکنن که در واقع این همه کشورها رو اینا از پا در آوردن و هدفشون الان ایرانه. به همین دلیله که ایران الان معضلش فوق العاده پیچیده است. از یک طرف یک حکومت مورد نفرت مردم، از طرف دیگر یک دشمن خارجی که خیز برداشته. تغییر این رژیم به دست مردم باید صورت بگیره، به دست توانای مردم باید صورت بگیره. زمان میبره. حالا ببینیم اگر این تفاهم نامه میتونه به این مسئله کمک بکنه. به نظر من یکی از افرادی که به درستی به این مسئله اشاره کرده آقای برقعیه و اونم از کجا استفاده کرده. کتابی هست The Anatomy of Revolution Crane Brinton اینا نوشته، که در واقع یروان ابراهیمیان خیلی از کتاب کرین برینتون استفاده کرده توی به اصطلاح تاریخ نویسیش. میگه که اگر کشوری به فقر کامل کشیده بشه بسیار مشکله که بتونه انقلاب بکنه، چون مردم درگیر بدبختی های روزمره شون میشن، اصلا فرصت اینو نمیکنن که راجع به انقلاب فکر بکنن. ممکنه به اصطلاح چیزای کور، به اصطلاح شورش‌های کور بدون سازماندهی، بدون رهبری که ما داشتیم در ایران، ما می‌دونیم 98 96 چی شد، 98 چی شد، که اینا به راحتی موقعی که به اصطلاح تظاهرات‌ها و شورش‌ها و طغیان‌های بدون رهبری، بدون برنامه، کور در اثر خشم بی‌پایانه مردم، گرسنگی، مردم میان تو خیابون. ولی رژیم ها چنین شورش هایی رو به راحتی میتونن سرکوب بکنن و سرکوب میکنن که کردن در ایران، هم در سالهای دهه 1370 هم بعدش 86 و 96 و 98. چه زمانی انقلاب میتونه پا بگیره، الترناتیو به وجود بیاره، رهبری به وجود بیاره، سازماندهی سیاسی؟ زمانی که یک طبقه متوسط، در واقع کارگرها هم بخش وسیعیشون جزء طبقه متوسط بشن، وضع نسبتاً خوبی از نظر اقتصادی داشته باشن، شروع میکنن به فکر کردن، فعالیت سیاسی، سازماندهی، با مردم کار کردن، تشکیلات به وجود آوردن و در نتیجه آلترناتیو به وجود آوردن. بنابراین هر روزنه‌ای که بتونه به این مسئله کمک بکنه، اگر امریکا، حالا بعضی ها میگن که خب اگر سرمایه های امریکایی، اگر سرمایه های اروپایی، چه بهتر وارد بشن، مگه وارد نشدم؟ شما ببینید دلم میخواد فسخ قرارداد وزارت نفت با شرکت CNPC در آزادگان جنوبی. چینیا اومده بودن 90-91، شرکت قرارداد توسعه این میدان را در سال 91 امضا و از شهریور همون سال این شرکت چینیه کار را با برنامه توسعه آغاز کرد. در سال 92 اما اتفاق مهمی رخ داد. در حالی که این قرارداد در ابتدای راه خود قرار داشت، زنگنه برای خلعیت این شرکت چینی دست به کار شد، آن هم به بهانه عقب ماندگی. آقای زنگنه به امید اینکه توتال بیاد، توتال هم اومد. بعدش که امریکا بیرون رفت، توتال مون تو ایران. زنگنه فقط چین در 1998 قراردادشو به هم زد، ایران به هم نزده، آقای زنگنه به هم نزده، اینا وطن فروش نیستن. بنابراین اگه بیان فبه حل مراد، چرا که نه، اونم باعث میشه که گشایشی بشه. این همه به اصلاح قوانین ضد انسانی شداد و خلاص که حکومت اسلامی داره یه مقدار برطرف بشه و غیره و غیره. کی از برجام رفت بیرون و آیا اروپایی های متمدن به قولشون وفا کردن؟ اینشتکس پینشتکس اینا یه مش نوکرم، وصال یعنی نوکر، سرسپردن، همشون بیرون کشیدن، از توتال گرفته تا بوئینگ گرفته تا ایرباس گرفته، همشون که قول داده بودن ایران 80 میلیارد دلار کنار گذاشته بود برای اینکه از بوئینگ هواپیما بخره. چی شد؟ امریکا گذاشت؟ خب بنابراین حالا که یه آلترناتیوی پیدا شده، آیا نباید مردم استفاده بکنن؟ هر شبت که میخوام همه که مخالف نیستم. بقیه صحبت لیلاز رو هفته قبل هم یه مقدار خوندم. میگه اون چیزی که مرا ناراحت میکند این است که گروهی از روی دعواها و کشمکش‌های سیاسی داخلی دارن نسبت به قرارداد با چین مخالفت میکنن و حتی اون را خائنانه میخوانن. نمیخوام دوباره اسم ببرم که بعضی از روشن فکرامو چه توهینی به ملت چین میکنن، ضد انسانیه به دانشمندای چین که آره اینا مقاله می نویسن ولی پس می گیرن. اون کسی که این حرف رو زد باید بهش نشون بدم که این دانشمندا و استادای هارواردن که همین چند روز پیش دو تا از مقاله هاشون، یکی در نیو انگلند جورنال آف مدیسین، یکی در مجله لنست، دو تا مجله‌ای که هر دکتری یا استاد دانشگاهی یا مقالاتش تو این دو تا مجله چاپ بشه ارتقاء مقام پیدا میکنه. پس گرفتن همین هایی که تو هاروارد هم پس گرفتن. خانم مینو مهرس، برو ببین کیا مقالاتشون رو پس میگیرن. تو که هنوز واکسن در روسیه به ایران نیومده میگی این یک واکسن نمایشیه. این دشمنیتون با چین و روسیه سرنوشت آینده ایران رو چیکار خواهد کرد؟ شما ایران رو دوست داری؟ شما دشمن ایرانید، با سرنوشت ایران و آیندهش دارید بازی میکنید. میگه آن چیزی که من را ناراحت میکنه از این گروه کشمکش‌های نسبت به این قرارداد و آن را خائنانه میه. در حال حاضر مهمترین اولویت ملی ما خارج شدن و خونسا کردن فشار امریکا است. لیلاس کسی بوده که طرفدار همین سیاست های بانک جهانی بشن، الان احساس خطر کرده. ما بر اساس موازنه فعلی جهان یک قراردادی با چین می‌بندیم. اگر این موازنه قدرت، اگر موازنه قدرت به هم خورد، یعنی دوباره امریکا، اروپا دوباره ائتلاف پیدا کردن، به همش می‌زنیم. مثلا ایران نیرومندتر بشود یا شرایط چین تغییر کند، حتما این قرارداد در آینده تغییر خواهد کرد. اگر الان با چین ببندیم و از زیر ضربه امریکا خارج شویم، می توانیم هم این قرارداد را بسیار متعادل تر کنیم و هم قراردادهای بهتری با سایر کشورها. این یه دریچه باز می کنه، این یه راه در رفت از زیر، از میان این دو سنگ آسیابه. آقای کوروش احمدی در روزنامه اعتماد، میخوام اینا رو بخونم که همه روزنامه ها مخالف این تفاهمنامه نیستن، همه روشنفکران نیستن، انسان های دلسوز پیدا میشن که دارن میگن برای بیرون اومدن از این معضل، از بین این دو سنگ آسیاب، همینطور که گفتم اونایی که دل میسوزنن برای آینده ایران. کوروش احمدی در روزنامه اعتماد ببینید چی می‌نویسه که به نظر من کاملا درسته. نمیتوان این برنامه را ذیل توافقات حقوقی ناشی از ضوابط بین المللی که در آیین نامه الزام آور و دارای آثار و ضمانت‌های اجرایی حقوقی خوانده شده‌اند دستبندی کرد. این یک قرارداد نیست، این یک عهدنامه نیست، بلکه باید آن را به تعبیر آیین نامه مذکور یک توافق نزاکتی دانست که توافق ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌کند بدون اینکه اثر حقوقی لازم الاجرایی بر آن مترتب باشد. ایران هر زمانی که احساس قدرت کرد، احساس فرزان، چینیا، آقای فرزان حسین راغفر، یک آره چینیا ماهیگیرای ما را کشتن و یا میگن که با مثلا وکیوم کلینر، با جاروبرقی اومدن هرچه عکس انداخته بودن. خب اگر شما این قرارداد ماهیگیری در خلیج فارس رو فسخ بکنید و چینیا رو بیرونشون بکنید، چین شما رو میاد بمبارون بکنه؟ پایگاه نظامی داره؟ یا میاد کودتا میکنه مثل امریکا؟ بیرونشون بکنید. جنس بونجول، آیا تجار محترمتون که میرن چین چه نوع جنسی میخرن؟ اینایی که میگن جنس بونجول باید بیان امریکا. ببینن ما توی خونه های امریکا کدوم کالا هست که ساخت چین نباشه؟ امریکا کالایی داره همه ساخت چینه، که البته خیلی هاشم کمپانی های امریکایی هستن که اونجا تولید میکنن و به همه جای دنیا میفرستن. در بین این اجناس هم جنسه که ارزان هست که ما میریم مغازه 99 سنت میخریم، هم بهترین لباس ها. هر شبت که نمیخوام اسم بعضی از مغازه های مثل ویکتوریا سیکرت رو ببرم، فوق العاده گرون. اونجا هم چیزی که ورداری نوشته Made in China. بس دیگه به این داره که تا چه جنسی از چین بخری. بنابراین این لاتائلات لجنالوده ضد انسانی که آره چینی ها اومدن ماهی های ما رو گرفتن، جنس و بنجل میفروشن، ویروس کرونا رو آدم های رزل، ویروس کرونا هم تو اسپانیا از اواسط 2019 بوده، در فاضلابشون پیدا شده، هم در برزیل پیدا شده، هم در شمال امریکا. ویروس کرونا از چین اومده. چین اولین کشوری بوده که تشخیصش داده، ساختمان ژنتیکش رو کشف کرده، ساختمان ژنتیکش رو در اختیار بشریت گذاشته، به سازمان بهداشت جهانی اختار داده که یه همچین بیماری وجود داره. از چین شروع شده. ویروس ها میلیارد ها سال با ما بودن. شما باید سیستم سرمایه داری و نابودی محیط زیست رو مطالعه بکنید که ببینید همین ویروس ها و همین میکروب ها که میلیارد ها سال با گیاهان، با جانوران و بعدش هم با انسان زندگی کردن و لازمن برای وجود ما. ولی شما موقعی که محیط زیست رو اینطور از بین ببرید، بعضی از این ویروس ها و میکروب ها که قبلش بیماریزا نبودن موتاسیون پیدا میکنن و بیماریزا میشن. الزاماً از چین اومده. بعضی از هموطنهای ما مشاعرشونو در اثر تبلیغات بی بی سی و صدای امریکا و امسالم از دست دادن. از این لفظ نامعنوس، از این لفظ نامعنوس توافق نزاکتی که بگذاریم، این برنامه بیشتر شکل محتوای یک تفاهم یا نقشه راه را دارد و نه یک سند حقوقی، سند حقوقی الزام آور نظیر عهدنامه یا موافقتنامه. به این دلیل این همه هیاهو در داخل و خارج در اطراف آن بلا موضوع به نظر می رسد. من این فرصت چند دقیقه، فرزاد جان چند دقیقه اگه به من فرصت بدی، محمد برقعی برنامه هم داشت عرض شد که، ولی مقاله مفصلی عرض شد که توی که من گذاشتمش مقاله مفصلش رو توی زیتون بوده، توی عرض شد که سایت تلگرام خودم چند تا مطلب رو که مطرح کردن. یک، مشکلات در سر راه تفاهم نامه. یک، ایران ضعیف امکان بستن یک قرارداد عادلانه با چین قوی ندارد. خب، بسیار خوب. چیز اگر فرضاً آلمان یا فرانسه بیاد که این حرفا در موردش نمیزنن، خب بیا توتال بیاد. چین تنها کشور است که علی‌رغم مخالفت امریکا حاضر با ایران وارد معامله بشه. دو، عدم شفافیت. میگه چرا در رابطه با غرب این بهانه مطرح نشد؟ چون میگه ایران شفافیت نداره، بنابراین نباید. سه، عهد شکنی چین در سال 1998. برای عزیزان خوندم، زیر فشار امریکا در اون زمان، چین در اون زمان میتونست نفس بکشه؟ الان که میتونه نفس بکشه، اون زمان نمیتونست نفس بکشه، سود زیان خود را در نظر میگرفت. ولی ایران بدعهدی نکرده آقای زنگنه؟ چهار، محروم کردن ایران از بازارهای رقابتی. توی این قرارداد چین و ایران میگن کاملا هر کدومشون آزادن که مزایده یا مناقصه و غیره و غیره. میان وارد میدان هر کسی، کسی جلو رقابت رو نگرفته. منتها ایران اول باید به چین بگه که من یه همچین چین، اگر اون پیشنهاد بهتری کرد اوکی، فکرده پر باش دیگه بده منگه. پنج، نپرداختن به دلار. سال هاستی کشورها میخواهن از زیر سیطره دلار بیرون بیان، حالا بیان با دلار، کشورها کم کم و کم کم خودشون رو دارن از زیر سیطره دلار بیرون میشوزن. شش، جبسازی که صحبتشو کردم، نفرت از جمهوری اسلامی علتش اینه و درک نکردن تفاوت هویتی قدرت غرب و چین. با اینکه من با آقای محمد برقعی اختلافاتی دارم، ولی دقیق این متوجه شده یه انسان ملی مذهبی تفاوت غرب و چین رو نمیفهمید، هر دوشون امپریالیستن. هفت، ناکارایی رژیم و فساد فراگیر. خب در مورد کشورهای اروپایی و امریکا مگر همین ناکارایی و فساد نبوده؟ اتفاقا این میتونه کمک بکنه که اینا کمتر بشه. نتیجه گیری، مخالفت با هر رابطه اقتصادی رژیم هستش، امیدشون به اصلاح و یا آسوب و ورشکستگیه و غیره و غیره. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان باز بکنم که ما اگر بخوایم در فکر باقی ماندن کشوری به نام ایران باشیم، باید یه روزنه پیدا بکنیم و این یکی از اون روزنه هایی که فعلا امید این هست که باز بشه و از این شرایط بقایت خطرناک ما رو نجات بده. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه، امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه. من چوری یادآوری میکنم، عرض شود که ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره و از اینجا به توییتر، بعدش به تلگرام و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.